أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اینجا ما دیروز آخر درس نقل کردیم از مرحوم ایروانی که به شیخ علیه الرحمه اشکال میکنه. اینجا یکی از آقایون از مکاسب نوشتن، آلمان، چون من مراجعه نکردم ایشون نوشتن که شیخ علیه الرحمه در این آخر عبارت فرمودن که ولا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقی العقد علیه، که اگر مشتری داعی و انگیزه دارد اما عقد بر او واقع نمیشد، داعی مقید نیست که موجب بطلان معامله بشه. مرحوم ایروانی اشکال کردن که شما در جاریه مغنیه بر خلاف این معنا میگید. ولی که از آنون نوشتن برای ظاهره یه عبارت اینه که رحمان که معاوضه بر جاریه مغنیه اگر غنا در نظر باشد به طوری که سمن یخت مقابل غنا باشد، این است که باطله. اما یه به نحوه دایی باشد نه. برای عبارت اینجا اینه یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنیه و کل عین مشتمله علی صفت یقصد منها الحرام ازا قصد منها ذلک و قصد اعتبارها فی البیع، یعنی او صفت غنا اینا رو علاوه چه یکون دخیلا فی زیادت سمن کل عبد الماهر فی القمار او الله و سرقه، یا عبدی که دوزی خوب بلده مثلا. ازا لوح زفیه هازه صفه و بزل به ازائها شیء من الثمن لا ما کان علی وجه دایی. حالا این عبارت همچنین دو پهلوه، بزل به ازائها شیء من الثمن، اینجا که ما مختلط به ارمنیه میفروشیم چون به قصد گوشه پول بیشتر میده دیگه، پول گوشتر میده دو. اما این که میگه لا کان ما کان علی وجه دایی، صرف دایی مضر نیست. این باید یه جوری باشد که عقد یه برش واقع بشه، که عقد واقع بشه بر جاریه با غناش. اما اگه نه، عقد واقع میشه بر جاریه، متحال او از باب این که غنا میخونه حوث کرده اینو بخره، ولی واقعا جاریه میفروشیم، این وقت میشه دنوان دایی. علایانه یه عبارت شیخ علیه الرحمه همچی لاکان علاوه چه دایی میفهموند که صرف دایی مضر نیست. و اینجا مرحوم ایروانی اشکال کردم، حالا یه بگذاریم. حالا بحث بعدیمون و فی مستطرفات سرائر انجام البزمتی صاحب رضا علیه السلام قاده. اینجا شما آقایون توجه دارید که شیخ علیه الرحمه نجاسات رو، بیع نجس رو بحثمون بود، در هشت مسئله ذکر میکنن. مسئله پنجم بیع میته بود که حالا محل بحث ما. نه میخواستم بگم شیخ خودش هم میگه اگه بچه دایی باشه مضر نیست. نه، یعنی اگه وجه دایی باشد مضر نیست. این لاکانه علا وجه دایی، پس خود شیخ هم میگه وجه دایی مضر نی، متحافظ نی، دو تو عبارت اینجا و اونجا. بینیم حالا خیلی خوب، بله میدونم، میخوام بگیم اشکال ایروانی وارد نی، در حقیقت اشکال ایروانی آقا میخوام بفهم وارد نی، بله ظاهرا اینجوره. خب حالا بگذاریم. اینجا ما بحثمون در بیع میته بود. شیخ علیه الرحمه در بیع میته دو مسئله عنوان کردن. اول فرمودن بیع میته جایز است یا جایز نیست، فرمودن بله میگن جایز نیست. بعد روایت صیغل رو ذکر کردن که ازش استفاده جواز بیع میشود. بعد آخر کار اونی که حق مسئله بود ادا کردن که ما اگر انتفاع به میته رو گفتیم جایزه، بیعش هم باید جایز باشه. همینی که ما همیشه مصر بودیم که ملازمه هست بین این که انتفاع به شی جایز باشه و اون وقت بیعش هم پس باید اجمالا جایز باشه. حالا بیع یه شرایطی داره، شرایطش به جای خودش. اما این که ما بگیم به میتن میشد انتفاع جز از پوست خنزیر میشد استفاده کرد، مثلا فرض یه حوض درست کرد یا دلو آب بکشیم برای کشاورزی، اما معذالک بیعش جایز نیست. این رو شیخ علیه الرحمه خواستن نه بگن ما نمیتونه بپذیم. اون وقت بعد عباراتی رو از علامه ذکر کردند و از بزرگان که از این که میگفتن بیع نجس جایز نیست، در حقیقت از باب این است که انتفاع جایز نبوده. اما اگر گفتیم انتفاع جایز، قهرن بیع جایز. که اگه یادتون باشه، چون خیلی ما پارسال بوده، ما بالاخره مسئله دو تا مسئله عنوان کردیم. یکی ما اول انتفاع رو بحث کردیم، یکی هم مسئله بیع. و ما بالاخره اختیار کردیم هم انتفاع به بیت جایزه، منتها او انتفاعی که معنی عنه انتفاع به نحو مزکا، اونجور که از مزکا استفاده میکنی میخوری و مثلا باش نماز میخونی و اینا، اینجور انتفاعات جایز نیست. قرآن هم هر ملکون میتر خوردنشو گفته، اما انتفاعات که توقف به طهارت نداره جایزه. پوست میتر رو باشت مثلا دل درست کنی آب بکشی اشکال نداره، استفاده های دیگه. اگر فرض کنی لاشه مرده رو میخوان بگیرن یه جا مثلا جوبو ببندن، سیل اومده جلو سیل رو ببندن مثلا، برای اینجور چیزا اینا مانعی نداره. وقتی که انتفاع جایز شد، بیعش هم جایزه. خب بالاخره پس انتفاع به میته و بیع میته این مورد بحث. وقتی که مسئله شو شیخ تموم کرد، اون وقت فهمدن فرعان، دو تا فرع ذکر کردن. فرع اول بیع مختلط بود، تا اینجا تموم شد. فرع بعدی هم که فرع دومه است، میته مالا نفسله، یعنی میته هایی که خون جهنده ندارن، اونم بعد بحثش میاد. این میونه شیخ علیه الرحمه فرمودن در مستطرفات سرائر اینجور دارد و بعدش میگه معارض دارد، یه چیزی بی ربطی میشه در بیع مختلف. برای اینکه مربوط به بیع مختلف این نیست، شما این فرع اول دو مال بیع مختلف بود که اگه مزکا با بیت مخلوط شد میشد بفروشیم یا نه. صحیحه حلبی گفت میشد و بعدم توضیح کرد و تموم شد. این که این مستطرفات، روایت مستطرفات و شیخ اینجا ذکر کرد، بعدم میگه این روایت معارض داره و اینا، یه چیزی بی ربطی به مسئله بیع مختلط. مینماد تو ذهن شیخ علیه الرحمه ای بوده بعد از اونی که بیع میته رو گفتیم جایز نیست یا جایز هست هر کدوم، اون وقت یه فرعی دنبالش بیاریم و اون این که اگر یه جزئی از زنده کنده شد، مثل مثلا دست زنده رو بریدن، حال یا انسان یا حیوان، یا دنبه مثلا گوسفند زنده رو بریدن، این رو روایاتی دلالت دارد برای که اینم حکم میت است. بعضی هم قبول ندارن میگن نه، این مسئله که جزء مبانه ازهی این حکم میت داره، این رو به عنوان تفریع ذکر بکنیم. بگیم حالا که ما گفتیم بیع میت حال یا جایز نیست یا جایز هست، اون وقت قطعه مبانه از هیم محکوم به حکم میته. رو نظر اونا که میگن بیع میته جایز نیست، اینم بیعش جایز. اونی که میگه بیع میته جایزه، اینم باید بگه جایز. این یه فرعی مستقل. خب قاعدش بود شیخ علیه الرحمه اینو میخواست به عنوان فرعی کنه، اینجا نمیگه فرعان، میگه فروع. یه فرعم برای این عنوان میکرد که آیا قطعه مبانه ازهی این حکم میته دارد یا نداره، اینو بیایم داخلش کنیم در اون مسئله بیع مختلف، یه چیز خیلی میتناسبی میشه. این قاعدش بود. یا یه فرع، بله
بیع مختلط اونیست که مزکمیته با هم مخلوط شده. این مسئله مخلوط که نی، این مسئله جدا. آقا ببینش همینجا داره میگه، همینجا داریم میخواییم بخونی. ببینید اینجا، پس این مسئله که شیخ علیه الرحمه بیع مختلط رو داشت میگفت، یه دفعه میگه در مستطرفات سرائر این هست و بعد میگه این معارض داره. عرض کردم این مسئله که اینجا میشه بگوی این است که بگوی ما بعد از اونی که بیع میتر رو گفتیم جایز نیست، حالا میخواییم بگیم اونی که جزء زنده است و جدا کرده، مثل دستش، مثل دنبش، این حکم میته دارد یا نداره؟ این خودش یه فرع مستقل نیست، یا باید شیخ یه فروع اون گفته باشد یه فرع مستقل، یا نه اگرم میخواست تیتری به اصطلاح براش نزنه دنب قبل از فرعان باید ذکرش کنه. یعنی بیع میته رو که گفت بگید و یل حقو به ها الجزء المبانه، او وقت این روایتی سرائر و اینا رو برامون بخونه. بالاخره این یه چیزی شد احتمال میده در مقصدی که شیخ علیه رحمه، چون شیخ میگن که چشماش و آخران نیم دیده، جلو عقب می نوشته، ممکن است ایتیکت توی حاشیه نوشته، میخواست دنبال او باشه، بعد اومدن تو چاپ وردندش اینجا، بالاخره بی تناسب تو بیع مختلطی نوشته شده. حالا این عباره روایت مستطرفات اینه، وسائل جلد 16 صفحه 296، روایت 4 باب 30 ذبائح. اینجا میگه محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب جامع البزنطی صاحب رضا صاحب. معلوم میشه جامع بزنطی پیششون بوده. این جامعه اصطلاحی است که اون اشخاصی که شاگردان امام صادق بودن یا امام باقر، اینا روایاتو که می‌نوشتن در کتاب اون اسمش می‌نوشتن اصل، اصول اربعه معروفه، 400 اصل بوده مال 400 نفر شاگردان امام باقر و امام صادق، که هر کدوم هر چه روایت از امام ها شنیدن تو کتابشون نوشتن. بعد در زمان حضرت رضا چند نفر صفوان است و بزنطی است و علی ابن الحکم است و ابن ابی عمر و اینا اومدن او اصول رو جمع آوری کردن و روایاتی که در اونا بوده است جمع آوری کردند و منظم کردند بر ترتیب ابواب فقه، وقت اسمش شده جامعه. اینا جوامعه اولیه تعبیر میکنن، که مثل اینکه الان هم همین کتاب وسائل جزء جوامعه، اینم اومده کافی و تهذیب و استفسار رو همه رو جمع کرده. اونا اومدن روایات و اصول اربعمعه رو جمع آوری کردن، اینا اسمش شده جامعه، جوامعه اولیه، که یکیش جامعه بزنطیه و این پیش شیخ طوسی علیه الرحمه و بزرگان بوده، حتی پیش ابن ادریس هم معلوم شده بوده. ابن ادریس او آخر سرائر از این جوامعی که پیشش بوده نقل کرده، پس اصطلاح جامع اینه. بعد او وقت این جوامع اینا رو شیخ علیه الرحمه در تصدیق و استفسار و صدوق و نمیدونم کافی و اینا اومدن از این جوامع استفاده کرده. در حقیقت تهذیب و کافی و استبصار جوامع ثانویه که او جوامع رو تازه جمع کرده. اون وقت این مثل وسائل و بهار و وافی جوامع ثالثیه در حقیقت، اینا اومدن تازه او جامعه رو نقل کردن. علایان اصطلاح جامع برای این بوده که روایات و اصول رو جمع آوری میکردن. حالا بعضیاش و خودشون هم روایت توش داشتن، همش لازم روایت ها اونا باشه، اصول جمع میکردن، اونی هم که از خود امام رضا میشنه توش مینوشته، وقت اسم این کتاب شده جامع. جامع به اعتباری که اونا رو جمع میکرده. خب جامع بزنطی صاحب رضا علیه السلام که طبقه شیش است و در حضرت رضا بوده. قال سألته عن الرجل یکون له الغنم،
یه کسی گوسفند دارد یقتع مل الیاتها، گوسفند ها اردا خیلی چاق می شدن دنبالشون رو می بریدن و هی احیا در حالی که زنده هستن. ایسله و ان ینتفع بما قوته، میشه این دنبه هایی که بریده ازش استفاده کنه؟ قال نعم، حضرت فرمود بله، یذیبها و یسرجها. او که تو ذهنش بوده، شاید تو ذهنش بوده که خب دنبه رو میرفتن روغن یا آب میکردن، روغن میکردن مثلا باش رو پلو میریختن، میشه اونجور استفاده بکنی یا نه حکم میته داره؟ حضرت یه چیز بین بینی میگن نه، نمیشه بخوری، برای خوردن هم نمیشه بفروشی، اما بخوای آبش کنی و باش چراغ روشن کنی، شمع درست کنی، یه اشکال نداره. نعم یذیبها، یعنی میتونه آبش کنه، و یسرجها، چراغ باش روشن کنه، اما ولا یأکلها، که انه از این جهت حکم میته داره. تعبیر به میتتون نکرد حضرت، اما همین اندازه میگه ولا یأکلها، معنیش یعنی او حکم حرمت میته که از حرمت علنی که اون میته رو این هم میان. وقت ولای عبیعها، نفروشدن. خب اینجا پس استفاده و انتفاع به اینو گفت جایز، که ظاهرش اینه که این میشه دیدش انتفاع، چون به چراغ باش روشن کنه، آب کنه، چراغ روشن کنه، این اسراج بهش که انتفاع جایزه. خب وقت اگر انتفاع جایز باشه میشه مال ارزش پیدا میکنه، رو اون نظری که ما داشتیم چیزی که ماله قاعدتا باید بشه معامله کرد. متاعی حد میدهیم این ولایبیوها میخواد بگید یعنی معامله مزکا نکن با این که بخوری و بفروشی و اینا، نه، این حکم میته داره، پس نخوره. ولایبیوها هم یعنی نبره تو بازار، تو بازار این دنبه رو بری بفروشی، میگنن میزن رو پلو، در دکون قصه ببینی میزن رو پلو، اینجوری نکن. ولایبیوها دنبال لایعکلو هاست، یعنی اونجور که مزکا رو هم میخورن هم میفروشن اون کار رو نکن، اما استفاده چراغی ازش میتونیم کنیم. حالا یه کسی برای چراغ مقید کند به طرف، طرف هم مورد اعتماد باشد، اعانت به اسم هم نباشد، نیم خورد به اون میفروشیم برد شم درست کند، اینم جایز نیست؟ این رو صریح نمیشد گفت، الان البته ظاهرش هست، اما اگر چنون چه ما جایی دیگه دیدیم فروش میتم جایز بوده، اینم میگه مانعی نداره. پس این لایبیعها دنبال لایعکلهاست، یعنی لا یأکلها ولا یبیعها للأکل، یا لا یبیعها اونجور که مزکا رو میفروشن، مزکا رو دیگه نمیگن که تو بسو بخور یا چراغ روشن کنم تو میفروشن، اینو اونجور نفروش. علا یال این روایت که بزنطی نقش کرده و همه تعبیر ازش صحیح میکنن، در حقیقت مطمئنن که تو زمان ادریس جامعه بزنطی محفوظ بوده و شیخ هم از جامعه بزنطی نقل میکنه، کلینی هم نقل میکنه، بزرگان نقل میکنن، و بزنطی هم که خود شخصی است که از اصحاب اجماع و مورد اعتبار، پس این صحیح حساب میکنن دیگه. حالا احتمال این که این کتابی که پیش ابن ادریس بوده است، این شاید جامعه بزنطی نبوده، یا یه کسی اومده یه روایتی توش چاپونده است، اینا دیگه لابد خلاف اینه، لابد اون روایت کتاب و معمولا کتاب ها رو میخوندن پیش اساطی، بلغ قبالن هاشی و هاشتاست، یه جوری است که خلاصه یقین داشتن مطمئن بودن که این کتاب جامعه بزنطیه، و بنابراین این صحیح هم ازش تعبیر میکنن. بله اینجا وسائل داره، و رواه الهمیری فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان جده علی ابن جعفر ان اخیه، که همون حضرت ای باشه موسی بن جعفر باشه، پس ما میشه حضرت موسی بن جعفر هم این روایت رو داشته، پس هم حضرت رضایی روایت رو داشته هم حضرت موسی بن جعفر، منتها روایت
قرب الاسناد چون عبدالله ابن الحسن در سندش عبدالله ابن حسن که نوه علی ابن جعفره میگه مجهوله، این خلاصه ثابت نشد استقلالش، اما خود جامعه بزنطی روایتش صحیح هست. این حالا روایت اینجا شیخ علینا ما اینجا آدرسش رو دادیم، سرائر جلد سوم، این چاپی که آقایون جامعه هم درسین کردن، جلد سوم صفحه 573، وسائل و شیعه جلد 16 صفحه 296، روایت 4 باب 30 من از زبائه. خب حالا شیخ این روایت رو ذکر میکنه که این ظاهرش اینست که پس انتفاع به این جایزه، بعد میفرماد وستوجه فی الکفایه العمل بها، کفایه سبزواری وجیه دونسته عمل به این روایت رو. لما حکاه الشهید عن العلامه فی بعض اقواله، ما داریم عبارت مکاسب میخونیم، در حقیقت صاحب کفایه مرحوم سبزواری وجیه دونسته عمل به این روایت رو. لما حکاه الشهید عن العلامه فی بعض اقواله، اینجا برای ما مورد گیر شده من. اولا کفایه رو ما هر چه گشتم هم در طهارت هم در تجارت هم در صید و ذبح، این که ایشون فرموده باشد به این روایت میشد عمل کرد، این تعبیر رو من تو کفایه پیدا نکردم، حالا آقایون بگردم باز پیدا کنم. اما دو تا عبارت ما از کفایه اینجا نقل کردیم که معلوم میشه صاحب کفایه هم انتفاع به میته رو بدش نیم بده میگه جایزه مطابق اشکار ردش میکن، و همم مسئله قطعه مبانه از هنیو میگن بزرگان گفتن جایز نیست، روایتی هم بوردن که ضعیف است، خودش مایه نیمزاره، معلوم شه خودش گیر داشته. اما این که بیگت استوجه هم معنیش نیست بیگت میشد عمل به این روایت، اینو ای آقایون تو کفایه پیدا کردن به ما نشون بدن. اینجا ما نوشتیم لم اعثر فی الکفایه به نسبه الى هذه المسئله الا على هذه العباره، این عبارت راجع به قطعه مبانه، عبارتش در باب صید و ذبح اینه، صفحه 250 کفایه میگه والمعروف من مذهبهم ان کل ما ابین من حی فهو میتا یحرم اکله و استعماله و کذا ما یقطع من الیات الغنم، معروف المذهب اصحاب اینه. بعد میگه و علی الاخیره یدل اخبار ضعیفه، بر اخیر که الیات باشه یه اخبار ضعیف هم دلالت داره. بعد وقت می فرماد و فی کلامهم، در کلام بزرگان این هم انهو لا یجوز الاستصباح به بخلاف دهن نجس به وقوع النجاسه، یعنی اگر روغن متنجس باشد، روغن زیتون متنجس شد، اینو بزرگان میگن برای استصباح تحت سما مانعی نداره، اما اینی که ذاتش نجسه است حکمی مرده داره، اینو گفتن نمیشه استصباحش بزرگان، و ایشون میگه در کلام بزرگان اینه، چیزی مایه نمیذاره خودش که میشد یا نمیشه در یه باره. کفایه صفحه 250 این در صید و ذبح هست، ما اینجا نوشتم و ظاهر و کلامه هازا اشکاله فی المسئله، این معنیش خودش اشکال داره اما دیگه استوجهات چیزی نداره، دو همین میگه بزرگان اینجور گفتن. وقت در تجارت کفایه صفحه 84 قال، این عبارتو داره و فی روایت ابی القاسم صیغل و ولده دلالتون علا جواز بیع ما یتخذ من جلود المیته لسیوف و شرائها، یعنی اونی که از جلود میت جه بیع و شرائش جایزه ول حکم لا یخلو عن اشکا. بعد ما نوشتیم فهوه، پس صاحب کفایه فی مسئله المیته ول قطعت المبانه من الحی کلاهما مرددون غیر و جازم، فتوایی نداده، به نحو تردید گذرونده. حالا بالاخره ظاهر عبارت مکاسب شیخ اینه که صاحب کفایه این روایت رو، یعنی این روایت بزنطی رو گفته میشه عمل کرد، که معنیش نیست یعنی پس انتفاع جایزه، این روایت لایبیوهاشو کار نداریم، حالا اصل یزیبها و یسرجبها این جایز باشه. و حالا بعد عبارت شیخ داره لما حکاه الشهید، لما حکاه الشهید یعنی کفایه دلیلش برای جواز اینست که شهید از علامه نقل کرده که علامه تو درسش گفته ممکن است بگیم میشه این رو با شم درست کرد. صاحب کفایه که یه فقیهه اگه برفرض بگه جایزه، خب به روایت تمسک میکنه، نه به این که علامه اینو گفته. این لما یعنی که این لما این لام آخه یعنی ما که مکاسب و ازی چاپ تبریز هست لما بله میدونم. حالا این مکاسبات یه نیا کن، این چاپ تبریز که لما خب نه آی کمان باز آخه بله خیلی خوب بله. حالا بالاخره اگه لما باشد این معنیش نیست، یعنی صاحب کفایه دیده است که اگر خودش مثلا معنیش این میشه روایتو دیده بعد دنبال این میگشته است که یه رفیقی پیدا کنه که بگه جایزه، که دیگه خلاف اجماع هم نکرده باشه، تا دیده است شهید در نقل کرده است که علامه تو درسش گفته جایزه، گفته ها پس یه اجمانی لزلما یه همچیزی بکنیم لما حکاه شهید ان العلامه فی بعض اقواله. حالا او عبارت شهید رو با اینجا نقل کرده برادون آقایون، اینجا نوشته در مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 19 قال میگه و حکش شهید فی حواشی علی کتاب، یعنی در حواشی که بر کتاب قواعد زده، حالا دیدیم چاپ شده یا نه، حکش شهید فی حواشی علی کتاب یعنی بر کتاب قواعد، انه نقل عن المصنف فی نقل عن المصنف فی حلقه الدرس، نقل شده از مصنف که علامه باشه در حلقه درسش، انهو جوز الاستصباح به الیات الغنم المقتوعه تحت السماء. اینجا ما نوشتیم عبارت و ظاهر و عبارت المصنف یعنی مصنف خودمون، ان مستند صاحب الکفایه کلام العلامه و هو بعیدون، این لما ظاهری شد یعنی ازی جهت گفتم بگه توجیه بکنیم، بگیم که ایشون روایت رو دیده، دیدستم مشهور برخلافه، بعد دیدست علامه گفته جایزه است، دلش گرم شده پس اجماعی نیست. حالا یه مخالفت علامه با اجماع دیگه اجماع رو خراب میکنه، وقت دلگرم شده تو گفته پس روایت رو عمل کنیم. حالا اینجا بالاخره همش نمیدونن است از ما، از بابی که اینی که از کفایه شیخ نقل میکنه ما تو کفایه نجستیم، اینا هم که دیدیم همچی صریح نبود. حالا بگذاریم از این. و بعد شیخ انصاری علیه الرحمه می فرماد و روایت و شازه ذکر الهلی بعد ایراده ها، روایت شازه یعنی یه روایت فقط یا نه شازه یعنی کیش بهش عمل نکرده، اگه میخواد یه روایت اسمه خب یه روایت صحیح محکم در یه مسئله باشه خب عمل میکنی، لابد شازده موردش یعنی کس عمل نکرده که اعراض شده مثلا چیزی. و روایتو شازده ذکر الهلی بعد ایراده ها، یعنی ابن ادریس بعد از اونی که روایتو ذکر کرده گفته انها من نوادر الاخبار کرده که اعراض شده مثلا هم چیزی. و روایتو شازده ذکر الهلی بعد ایراده ها، یعنی ابن ادریس بعد از اونی که روایتو ذکر کرده گفته انها من نوادر الاخبار از اخبار نادر است. اخبار نادر معمولا نمیگم معنیش نیست، یعنی یه روایت است و یه نظیر نداره. بعد میگه ولی اجماع منعقدون علی تحریم المیته و تصرفی ها علی کل حاله. اینا عبارت ابن عدیز در اینا، البته شیخ نقل به معنا کرده، من دیگه من تکرار نکردم دم چون مضمونش رو شیخ دیگه کرده. بله ولی اجماع منعقدون علی تحریم المیته و تصرفی ها علی کل حاله الا اکل حال المستر، فقط آده مستر میتونه بخورد برای صدجو، اینم نه کبابی حسابی بخورید، این قکه نمیره. وقت بنابراین یوزیبه ها نعنیم تونه یوزیبه ها و یسر جبه ها، این حرفی است که ابن عدیس بود. اینجا ابن عدیس ما آدرسش داریم سرائه جلد 3 صفحه 574. اینجا مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقاه به این روایت شازه اشکال کرده، میگه که روایت وقتی که صحیح هست و طبقش عمل میکنی و امانه این نداره دو بیعه. ما میگیم ما هم قبول داریم، اما نه اینکه اگه اعراض شده باشد واقعا نمیشد گفت حجت. مرحوم آیت الله خویی نه اعراض اصحاب و مظهر میدونه، نه اینکه شهرت و جابر ضعف میدونه، ایشون میگه روایت موثقه سو عمل میکنیم. ما میگیم نه، اگر همه اعراض کردن هر چه روایت ازداد صحتا ازداد ضعفا میشه، معلوم میشه یه امایی داشته، یه چیزی داشته. اما این روایت اتفاقا مورد و عمی به طور کلی، حالا در کلماتی دوزش نکردن ما مسئله جلوتر عنوان کردیم. آقایون در کتاب طهاره که میرسن میگن بعد اونی که قطع عمل میته بیتتون همچین سا، در کتاب تجاره میگن به نجس جایز نید همچین به ظرف قاطه. اما تو کتاب سید و زباه ما او رو درست کردیم، تو کتاب سید و زباه که میاد میبینیم که خیلی از انتفاعات به میتر میگه جایز. خب وقتی که اینجا و مشهورم بود، حتی نهایه شیخ هم داشت، نهایه شیخ داشت بغنه موی خیلی بزرگان همه خیلی ها ما اورد بارتا نقل کردیم. وقتی که میبینیم به کتاب سید و زباه هم مراجعه کردیم میبینیم اجزاء میتر رو انتفاع بهش میگن جایزه، خب وقت پس میشه مال، مالیت پیدا میکنه. مالیت که پیدا کرد باید بگم پس اونی که تو کتاب تجارت گفتید بیعش جایز نی، در صورتی که منفعت محلله نداشته باشه. اما اگه منفعت محلله داره و مال شد عرفن، خب دیگه وقت اوفو بلغود اینا بیل بکمنش نخورده میگیردش، معاملش مانعی نداره. نجس نیم خوری اجتناب میکنیم، اما معذاره ازش استفاده های دیگه میکنیم. به خصوص امروز یه جنازه رو میخرن برای چقدر 2 میلیون میخرن میان برای تشریح، ارزش هم داره مثلا فرض بگیریم انتفاعش جایزه، نمیخوایم هم بخوریم اجتناب هم میکنیم نجس هم باشه. اون روز ما عرض کردیم این چطور شده آقایون در باب مکاسب همچی صاف همه میگن بیرین، اما اونجا که میرسن همه میگن انتفاع جایزه. حالا ببینید اینجا مرحوم آیت الله خویی ما ازش نقل کردیم، مرده رو بیاریم برای تشریح منفعت شازه. امروزه آقا میبرن تو کارخونه ها ازش، ببینید از مرده ها مواد زیادی، مواد شیمیایی میگیرن و ازش استفاده زیاد میکنن. بله اون روزا مرده استفادهش کباب کردنش بوده، اما حالا کباب کردن در مقابل منافع دیگه هیچه، خیلی استفاده ازش میکنن. بله همون هم که به درک میره. اگه فرض کردیم تو اگه فرض کردیم در کارخانه جات از این مواد یه چیزای ازش یه مواد شیمیایی میگیرن و خیلی گرون قیمت هم هست، بازم میگم جایز نیست. ببین آقا در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 75 راجع به این بر روایت 16 میگه لا یضر شذوذها به حجیتها بعد فرض صحت ها و الاجماع المحصل على حرمت تصرف المیت غیر ثابت، اجماع محصل نداریم. و المنقول من مع تصریح جماعت من الفقها بالجواز غیر حجه، این اجماع منقول غیر حجته، با اینکه یه عده گفتن جایزه، اصلا در کتاب سید و زباها خیلی استفاده ها رو گفتن جایزه، مثل که تو مکاسب یادشون نبودش که تو سید و زباها خودشون خیلی ها رو گفتن جایزه. وقت تو کتاب طهارت و تو تجارت میگردن که علامه تو درسش یه همچه چیزی گفته که یزیبها جایزه، در صورت که اونجا در سید و زباها خیلی استفاده ها رو میگه جایزه. ببینید اینجا من نمیشه به عقولو این ثبت الاعراض القطعی عن الخبر اثر به حجیته عندنا و این کان فی غایت صحه، ولو روای صحیح هم باشه، بل کل مزدادهین ازن صحتا ازداد ضعفا، اگر روایت خیلی صحیحه معذالک همه کنار گذاشتن معلوم میشه چشماشون که میدیده کور که نبودن، معلوم شه یه اومایی داشت اسمان نهیده. ولیکن قدمر رمه ناب تفصیل جواز الانتفاع بالمیته و افتاء و جمع من الاصحاب بذالک، منتها در سید و زباها ممکنه یه همچنی
چرا از یه روایتی اگر یعنی احتمال این معنا بره یه وقت فرض بفرمایید ما میدونیم که همچی احتمالی نبوده پس بله اونجا خبر از حجیت بوده، اما اگر واقعا از باب احتیاط بوده که جرأت نکردن همین مقدار
نه این نیست
احتمال مقلایی باشه چرا
باز ایره و
مقدمات حجیت شد چرا عمل نکرده
بالاخره ملاک حجیت خبر وسوقه. اگر ما دیدیم اونایی که این روایت رو نقل کردن به مرعا و منظرشون بوده معذاله که اعتنا نکردن معلوم شه یه امه دارد یه وسوق پیدا نمی کنیم
و این مقدار رو قبول داره، البته در بحث هایی چون اونجوری برمیاد که این مقدار رو قبول داره، بله اگر اعراض در این حد باشه دیگه حجت نیست.
خیر خون بله بله من شه ولیکن قدمر رمه ناب تفصیل جواز الانتفاع بالمیته و افتاء جمع من الاصحاب بذالک و بنینا علی ذلک جواز بیعها ایضا، ما گفتیم وقتی که اصحاب میگن استفاده جایز و وقتی که استفاده جایز باشه پس مالیت پیدا میکنه، چیزی که مالیت پیدا کنه اصلا معاملات یه چیزای تعبدی که نیم، ما یه عرض میکردیم معاملات یه چیزای تعبدی که اسراری داره و شما خبر ندارید، مثل این که نماز زود چهار رکعته، این که نی معاملات یه چیزایی بوده رایج بین عقلا برای این که رفع احتیاج اسباب که چیزایی که مورد احتیاجیه شما داری من ندارم، یه چیزی من دارم شما نداری، با هم معاوضه میکردن. نوعا هم معاوضات اصلا با پول نبوده، مثلا پول نبوده، مبادله اجناس بوده، منطقه بعد پول اومده واسطه شده که حالا مصیبتی شده تو دنیا همین پول واسطه، اما پول اصلا نبوده، مبادله اجناس بوده. بنابراین معاملات شارع تعبدن میگه یه جاهای شارع ضرر داره، مثل به یه قرار اومده جلو گرفتی، اما وقتی که دیدیم انتفاع جایز و مورد احتیاجم هست چرا معاملش جایز نباشه، عمومات عقود هم میگیردش. این اسمان میشته و بنینا علی ذلک، یعنی بنا گذاشتیم بر این که انتفاع جایزه جواز بیعها ایزن فلان و ایدو. پس بنابراین تا اینجا رو قاعده ما وقتی بیع خود میتر و جایز دونستیم دیگه حالا دنبه مریده از این به طریق اولا بیعش جایزه، ولو میتر باشه قبول داریم میتر، اما حکم میته برش باره و ما به میته رو جایز میدونیم. خب شیخ علیه الرحمه با اینکه خود ایشون هم او آخرا فرمودن که این مسئله جواز به میته و عدم جواز باید دائر مدار ای باشد که انتفاع جایز است یا نه، و در حقیقت فرمودن اگه انتفاع جایز شد پس به هم باید جایز باشه. او وقت معذالک اینجا حالا سر این روایت شیخ معرکه گرفته و میگه نخه این روایت معارض داره و نمیدونم چی چی و اینا، شما خودی میته رو گفتی اگه انتفاع جایزه به ایش جایه دیگه، حالا جزء مبان اصحای فوقش میته پس باید جایز باشه دیگه، حالا بگردیم علامه تو حلقه درسشی گفته نه، وقتی که ببینیم در کتاب سید و زباها خودتون یه جاها رو گفتن انتفاع جایزه، خود شما هم که شیخ انصاری قبل از این فرعام گفتی اصلا مسئله جوازبه و عدم جوازبه دائر مداره نیست که نفع دارد یا نه. اگه انتفاع جایزه پس بیان جایز، اگه حالا این معرکه ندارد، این دیره ندارد، اینجا به طریق اولا باید بگم جایز. حالا وقت ما اینجا اشکاکم عقولو که اصلا شیخ علیه رحمت چرا اینجا اینو عنوان کرده بی تناسب، مثل که وقت ما گذشت. و سلام
دارم.